بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بحثی که مورد صحبت بود و بخش‌هایی از اون بحث در روزهای گذشته مطرح شد، موضوع جامعیت آیین مقدسمون بود. این دین مبین اسلام، این مکتب خاندان رسالت علیهم السلام، این آیین مقدس، گفتیم که آیینی است جامع. تمام اون چه که در سعادت بشر با آن نیازی هست از نظر دنیوی، اخروی، جسمی، روحی، مادی، معنوی، در تمام زمینه‌هایی که انسان نیازمند به یک راهنمایی سعادت بخش صحیحی هست، این آیین مقدس راهنمایی کرده. جامع جامع است. در این مورد مقداری روایت هایی برزتون رسید که کلیاتی در اون روایات مطرح بود که نشون دهنده این جامعیت است. سه تا جمله، چهار تا جمله بیشتر نبوده، اما با اون چهار جمله هم جنبه های معنوی مورد توجه، هم جنبه های بهداشتی مورد توجه، هم جنبه های اجتماعی مورد توجه، هم جنبه های انفرادی مورد توجه، همه چیز با همون یک سطر حدیث مورد توجه قرار گرفته که نشون دهنده این است که این آیین از یک جامعیتی برخورداره. بعد هم در چند بخش این روزهایی که گذشت صحبت شد، بی نظیر بودن و شگفت انگیز بودن و جامعیتش از نظر اعتقادی مقداری صحبت شد، از نظر اخلاقی مقداری صحبت شد، از نظر اقتصادی و کسب و کار و تلاش‌های مربوط به مسائل اقتصادی مقداری صحبت شد، دیروز هم از نظر بهداشتی صحبت شد که در ارتباط با مسائل بهداشتی هم برنامه‌هایی که این دین ارائه داده است نشون دهنده جامعیت این مکتب در ارتباط با مسائل بهداشتی و ملاحظه کردنش بهداشت جامعه را و بعد دستورات کلی مفید و باز هم به طور کلی در جهت پیشروی در هر یک از این چنین مسائل دستورات کلی است که بشر هرچه بتواند بیشتر در تلاش باشد، بیشتر حرکت کند و نیازمندی هایش را تأمین کند، در این آیین مقدس بیان شده. با توجه به اون چی که گفتیم و باز عرض شد که با همه اینها که در ارتباط با همه شؤون زندگی دنیوی جدیترین برنامه ها را و بهترین برنامه ها را ارائه داده است، در این حال هدف اصلی این آیین مقدس تأمین زندگی ابدی و همیشگی است، تأمین سعادت دائمی است که پس از مرگ انسان در ارتباط با زندگی همیشگیش قرار میگیره. و اینکه با همه این توجه به مسائل گوناگون و تأمین کردن تمام خواستهایی که در وجود انسان هست در سطح صحیح و معتدل و از مسیری صحیح و درست، در این حال اما هدف اساسی همون تکامل روحی است و آمادگی از برای سعادت ابدی پیدا کردن و از این دوران زندگی کوتاه ابدیت را تأمین نمودن. اینها حدودا حرفایی بود که به صورت‌های مختلفی صحبت شد. حرف آخری که قرار بود صحبت بشه و از امروز انشاءالله روش میکنیم، این تتمه رو انشاءالله به فضل پروردگار در این مورد صحبت خواهد شد و امیدواریم که بشود که جمع و جور بشه، اینه که این آیین مقدس آیینی است که همه جایی و همه وقتی و قابل اجراست در همه زمانها و در همه عصرها. یکی این آیینی است، اینجور نیستش که در یک مقطعی از زمان قابل اجرا و در یک مقطع قابل اجرا نباشه، در یک نقطه قابل اجرا و در یک منطقه قابل اجرا نباشه، خیر، بلکه آیینی است که قابل اجراست در هر عصری و در هر منطقه. در ارتباط با این مطلب از راه‌های مختلف می‌شود که تذکراتی را گفت. یکیش اینه که اگر کسی در این مورد سوالی داشته باشه، مثلا از این طریق صحبتی بشود که آیا اصل این مکتب، کسی که این سوالی داشته باشه براش مورد قبول اصلش، بعد میگوید دیگه یه مدتی داره، یا نه نسبت به اصل مکتب قبول نداره بلکه با اشکالاتی نسبت به دستورات این مکتب اصل مکتب را هم میخواهد مورد اشکال قرار بده. بحث مختلف میشه. در دو بخش میشود که صحبت مطرح باشه. پس اینجور شد که اگر چنون چه کسی این سوال رو داشته باشد، گاهی کسی است که یا شخصی میخواد بررسی بکنه، شخصی است که اصل این که این مکتب اسلام، این آیین مقدس اسلام این مکتب اهل البیت، این آیین مقدسی که موضوع صحبت است و مطرح است، قبول داره که آیین الهی است، قبول داره که از طرف خداست، و قبولم داره که این آیین آخرین آیین است و پیامبر این آیین مقدس آخرین پیامبر است، خاتمیت خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی
صلی الله علیه و آله محمد
صلی الله علیه و آله و سلم را قبول داره یا خیر؟ اگر قبول داره، قبول داره که این آیین آیین الهی است و قبولم داره که این پیامبر گرامی آخرین پیامبر، قبول دارد که قرآن فرموده است. از کجا فهمیدی که فهمیدیم که آخرین پیامبر؟ دیگه اینا رو اشاره میکنم، از خود این مکتب باید بررسی بشه که اعلام آخرین مکتب رو آخرین پیامبر بودن رو کرده یا نه. اگه نکرده باشه خیر. در خود این مکتب، در این قرآن کریم که اساس این مکتب است، بیان شده که این پیامبر خاتم پیامبرانه. در خود این مکتب، در خود این کتاب کریم بیان شده که این مکتب برای کافه خلق است، برای تمامی خلق است. این اطلاق داره که نتیجتاً یعنی برای همه زمانها و برای همه قشرها. در این آیهی که الان خوندم باز به این جهت توجه داده شده که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این دین در نهایت باید به تمامی ادیان غلبه کنه، نه تنها غلبه فکری، غلبه بحثی که این هم خودش جای خودش مشخص است و این چنین هست، بلکه غلبه قدرتی، غلبه حکومتی و غلبه نظامی باید بر تمام ادیان غلبه کنیم. اون وقت اگر چنانچه در ارتباط با یک منطقه دون منطقه زمانی دون زمانی باشه، که این تعبیر صحیح نیست، اینا رو دارم اشارات است که خب هر کدوم از اینا بحثی خاص خودش داره، ولی عرضمون اینه که اگر چنون چه کسی در این وضعیت هست از نظر فکری که این مکتب را قبول کرده که مکتب الهی است و پیامبر هم آخرین پیامبر، اگه این قبول کرده که خب خیلی مطلب ساده است، خیلی سریع میتونه بفهمه که این مکتب مکتبی است که همه وقت قابل اجراست و این مکتب مکتبی است که در هر منطقه قابل اجراست، در هر عصری قابل اجراست. چرا؟ چون وقتی قبول کرده باشه که از طرف پروردگار است و خداوند متعال همه زمانها و مکانها در ارتباط با او علی سویه است و حضرت حق همه زمانها را دیده است به تعبیر ساده خودمون و میداند همه مخلوقاتشو آگاه است که کی هستن و همه قشرها وضعیتشون چیست، اون وقت این مکتب را ابلاغ کرده به وسیله پیامبر گرامی اسلام و این پیامبر را آخرین پیامبر، این مکتب را هم فرموده است که الیوم اکملت لکم دینکم، مکتبی است که این مکتب به کمال خودش رسیده است. خب طبیعی است که وقتی که این چنین است، از اون طرف هم هیچ کجا نفرموده که این مکتب تا فلان سال، تا چند قرن، فلان مدت، بلکه به عکس اعلام شده است که اون چه در این مکتب آمده است ابدیست و همیشگیست تا قیامت. یه کسی که اینا رو قبول داشته باشه که دیگه این سوال طبعا براش جایی نداره. حالا یه مختصر جایی که داره اونو میخوام عرض کرده باشم، و الا وقتی کسی چنین اعتقادی دارد که این مکتب الهیست و از ناحیه علم محیط ولایتناها که همه وقت را دیده است و برنامه داده، همه قشرها را دانسته است و مخلوق خود اوست و براشون برنامه داده، کسی که چنین معتقد باشه و اینکه این مکتب آخرین مکتب است و مکتب کامل، وقتی جای سوال براش هست که این رو قبول نداشته باشه و از طرفی هم ندانسته باشه که آورنده این مکتب به گونه های مختلف اعلام کرده که این مکتب آخرین مکتبه و تا قیامت هم حلالش حلال است، حرامش حرام است، دستوراتش همچنون که گفتیم پای بر جا و قیم و استوار است. اگر چنون چنین اعتقادی داشته باشد که جا برای این حرفا دیگه نمونه، معلومه مشخص. و بله گاهی ممکنه که براش یه شبهاتی پیش بیاد که افرادی شبهه کرده باشن، اون وقت این شبهات رو در مقام پاسخ و جوابش سوال بکنه که مطلب از چه قراره. میگوین که خب این دستوراتی که اسلام در مسئله ارث داده است، این دستوراتی که اسلام در ارتباط با قصاص دارد، این دستوراتی که اسلام در ارتباط با قوانین مختلف و دستوراتی مختلف در ارتباط با زنها و مردها دارد، شبهه کردن که اینا مثلا مربوط به زمانهای گذشته معنا داشته دیگه حالا معنا نداره، یه همچه شبهاتی به گوشش خورده، حالا میخواد پاسخ این شبهات رو بشنوه. ولا از نظر این که کلی مطلب را قبول داره در حدی که حتی اگر پاسخ این شبهات را هم اونچنون که قانع بشود و خودش هم روشن بفهمد نفهمد، اجمالا میفهمد که یه پاسخی داره ما نفهمیدیم. پس اینو توجه میفرمایید که اگر چنونچه افرادی جمعی جامعی در ارتباط با این مکتب این مسائلی که گفتم مورد اعتقادش هست و روشن شده، پیامبری پیامبر اکرم را روشن شده و خاتمیت حضرت را هم روشن شده و این که پیامبر اکرم هم فرمودن حلال من حلال است تا قیامت و حرام من حرام است تا قیامت و این دین من ابدیت دارد، این را هم به دلیل‌های نقلی قبول کرده. خب طبیعی است اگر کسی اینها رو قبول کرده باشه که این سوال براش مطرح نیست. فقط گفتم ممکنه که به خاطر این که این شبهات مطرح میشه تو جامعه گفته میشه، افرادی حرفشو میزنن، یه مقدار دوست داره که روشن بشه که مطلب چیه. در حدی است که وقتی این اصول رو فهمیده میگوید که اگر حتی من روشنم نشم برام مشکل نداره. چرا؟ به خاطر اینکه چون فهمیدم که از طرف خداست، فهمیدم که از طرف آفریدگار جهان است که خطا در برنامهش نیست، اشتباه در برنامهش نیست، علمش لایتناهاست، این زمان و اون زمان برای اون مطرح نیست، چون این را من فهمیدم، به فرض در موردی هم نفهمم که این سرش چیه، جهتش چیه، پاسخ این سوال چیه، به فرضم که نفهمم متوجهم که من نفهمیدم و اینجور با خودش ترسیم خواهد کرد که اگر وارد شده تو یک ساختمانی، در این ساختمان نگاه میکند ببیند که عجب عجیبه، همه چیزش شگفت‌انگیز است و همه چیز به جای خودشه، یکی دو تا اتاق هم تو این ساختمان مجلل با شکوه غیر قابل توصیف میبیند، یکی دو تا اتاق هم هست که نمیفهمه این اتاقا برای چیه، اونه دیگر میفهمه که چی به چیز، اما این دو تا اتاق نفهمید که چیه، ولی میبیند این ساختمان را و از وضعیت این ساختمان به یقین رسیده است که مهندس این ساختمان همه کاراش به جا بوده، همه کاراش درست بوده. این یکی دو موردی که نمیفهمد، این هرگز از این یکی دو مورد این نتیجه رو نمیگیرد پس اصل مهندسی مهندس زیر سوال برود، مورد اشکال باشه، اصلش رو قبول ندارند، همچه حرفی نخواهد زد، بلکه خواهد گفت با توجه به این که یقین پیدا کردم که در این فن مهارت دارد، متبهر است، بسیار بسیار بجاست کارهای او، این یکی دو مورد من نمیفهمم که چی به چیه، من متوجه نمیشم. اما در این حال ممکنه که چی سوال بکنه از افرادی که در جریان هستن که این یکی دو تا اتاق هم شما فلسفه‌ش میدونی چیه و میشه برای من توضیح بدی یا نه، میشه که این سوال بکنه. اون وقت اگر کسی هم باشه که براش روشن کنه که بسیار خوب، اگرم نه روشن نکنه در اصل مسئله براش مشکلی نخواهد بود. پس این رو خواستیم تثبیت کرده باشیم که مطلب به این صورت هست، ای تکرار کردم که وقتی با اصول روشن عقلی کسی در ارتباط با اصل این مکتب روشن شد و این مکتب را در این جهاتی که اشاره کردم حق دانست، رسالت پیامبر اکرم را حق دانست، خاتمیتشون را حق دانست، اعلامی که از نهایی حضرت شده است بین که آینی که من آوردم ابدیست و الی یوم القیامه است، این را هم حق دانست، طبیعی است که زمینه این سوال براش پیش نمیاد الا به این صورت چنینی که عرض کردم. اون وقت در این حال اگر پاسخش را هم به خوبی شنید و به گونه ای که روشن شد که خب روشن شده، اگر نه بازم براش مسئله نخواهد بود. اون وقت در ارتباط با این چند مورد و هر موردی اونجا باید صحبتش بشه تا روشن بشه. اتفاقا در عدل پروردگار من به عنوان نمونه بعضی از مواردی هم که کاملا روش اشکال می شود مطرح کردم. در عدل خداوند متعال عرض شد که خداوند عادل است از نظر آفرینش، آفرینش همه چیزش بجاست. خداوند متعال عادل است از نظر کیفر و جزای کارها و اون چه در ارتباط با اعمال افراد مقرر فرموده است، پاداش به عنوان ثواب که مشخص، کیفر به عنوان عذاب هم صحبت شد، اینا دیگه در چند جلسه بحث کردیم. و از نظر مقررات عادل است، اون وقت در ارتباط با مقررات هم صحبت شد. یه نمونم که مسئله تفاوت ارث مرد است و زن، این هم به تفصیل به فضل خداوند باز شد، این هم صحبت شد. اون وقت بقیهش رو هم عرض میکنیم که در ارتباط با بقیهش هم اگر کسی صحبتی داشته باشه خب بایستی بررسی بشه. و در همون موردی که داریم میگیم که کسی اساس و قبول داره، باز هم بررسی کردن، صحبت کردن، سوال کردن در اینی که قبول داره تا روشن بشه به مقداری که دیر نداره. و به فضل حق این چنینه، هم در ارتباط با مسئله قصاص و هم در ارتباط با تفاوت مقررات و دستورات دینی در قسمتی از برنامه های مربوط به زنها و مردها. اگر چنانچه کسی مبسوط دوست داشته باشد که این بحثا بحث بشه، خب طبیعی است که فرصت های دیگه میخواد. خیلی از این بحثا بحثایی نیستش که همینطور در مجامع عمومی بحث بشه، از باب اینکه بعضی ممکنه که کششش رو نداشته باشن، یکم براشون تشویش خاطر، وقتشون میگذره به گونه ای که چیزی نصیبشون نشه. و خیلی از اوقات هست که یه دقت های خاصی لازم هست که اون وقت بایستی که یه مقدار جمع و جورتر این بحث ها مطرح بشه، ولی به طور کلی این چنین است که به فضل حق در سطحی که اشکال مستشکل در این موارد برطرف بشود و این که این دستورات و این قوانین صحیح نیست به جایی برسد که خیر نمیتواند چنین ادعایی بکند که صحیح نیست، اینا جای خودش بحث بود. حالا ما دیگه اینجا در ارتباط با این مباحث میشود گفت که همه توی گفتم یک موضوعش به وضع خدا مقصود بحث کردیم، یعنی اونچنان صحبت شد در ارتباط با تبعیض از نظر ارث که به نظر من هر انسان منصف و هر انسان دقیق که در ارتباط با این بحث اونچه که مطرح شد و اونچه از مدارک دینی استفاده می شود و اونچه که از توضیحاتی که بزرگان فرمودن اونها بررسی بشه، جایی هیچ شبهه‌ای نمی ماند که درستش همین، صحیحش همین. اون وقت این موارد دیگری هم که اشاره کردن، این موارد هم نیز جای صحبت جداره و اگر چنانچه افرادی خواسته باشن اشکالی نداره که بحث بشه، صحبت بشه، تا اینکه اون موارد هم روشن بشه. اما اگر چنانچه افرادی این اشکالاتو دارن به عنوان این که نه میخوان اینها را وسیله قرار بدن برای این که اصلا این آیین زیر سوال بره، اون باز یه بخش دیگری میشه که حالا ما انشاءالله در این چند روز باقی مونده سعی میکنم به فضل پروردگار یه جوری بحث را تنظیمش بکنم که در هر دو قسمت به فضل الهی مسائل مربوطه به گونه‌ای باشه که بشود که در این چند روز یک پاسخی در حد ضرورت به مطلب داده بشه. و گاهی هم این سوال میشه، گفته میشه که اگر چنانچه این آیین چنین جامعیتی دارد و بعد از این جامعیت گفته میشه که قابل عمل هست و منطبق در هر عصر و در هر زمان و برای هر قش، چرا تا حالا نشده؟ خب تا حالا چرا نشده اگر این آیین همچه توانی داره، اگر یک همچه موقعیتی داره؟ آیا تا کنون در طول تاریخ این کار شده یا نشده؟ اگر شده بگویید که کی، اگر نشده این نشانه ای باشد برای اینکه خیر این قابلیت رو نداره. این یه حرفه که جمعی به اصطلاح حرف اساسیشون اینه، از این جهت میخواهند که حرفی داشته باشن که این آیین مقدس با همه این تعریف هایی که میشود اگر این چنین است که قابل اجراست در هر عصری در هر منطقه‌ای، پس چرا تا کنون این آیین اجرا به نحو کامل در منطقه‌ای در عصری نشده؟ اگر شده بگید که کجا شده. این یه حرفه. حالا من مقدمتاً برای انشاءالله پاسخ گفتن به همه این مواردی که اشاره کردم یک مطلب رو امروز عرض میکنم که قاعدتا از نظر فرصت بیش از این مطلب فرصتی نیست، تا اینکه به فضل پروردگار تکرار شد تو این روزه باقی مونده بتونیم جمعش کنیم این حرف را. و اون مطلب اینه که اگر کسی قرآن و حدیث رو بررسی کنه در جهت این که این مکتب مکتبی است که جهانی، میگیم قابلیت جهانی شدن داره، مکتبی است که قابلیت اجرا رو در سطح جهان داره، اگر بررسی کنیم میبینیم که بله، ادعای مکتب اینه که این مکتب در سطح جهان روزگاری اجرا خواهد شد و روزگاری در سطح جهان عملی با حاکمیت کلی سر تا سر زمین. این ادعا شو بله آیه‌ای که خوندیم همین ادعا رو بیان کرده. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. بله راسته. این قرآن و اینم بیانات معصومین. آیه‌ای که خوندم در سوره مبارکه صف، در سوره مبارکه توبه هم همین آیه هست. این ادعای این کتاب هست که این دین بر تمام ادیان پیروز خواهد شد. لیظهره علی الدین کله هو الذی ارسل رسوله بالهدى. این خداوند متعال است که فرستاده پیامبرش را به هدایت، یعنی برنامه هدایت و روشنگری را، شناخت صحیح را در همه ابعاد اعتقادی، اخلاقی، عملی به انسانها ارائه داده. دین هدایت. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. و این دین، دین ثابت استوار، یعنی همه حقایقش حقایقیست استوار، محکم، متقن. و چون متقن است و ثابت، از همین استفاده میشه همیشگیست. از همین که حق است، ثابت است، از همین استفاده میشه که دائمیست و از همین استفاده میشه که قابل اجراست، که حالا صحبت اونش نمی کنیم. این اشاره ای بود. بعد می‌فرماید لیظهره علی الدین کله. این پیامبر رو فرستاده، دین حق، برنامه هدایت را ارائه داده تا بر تمام مکتب‌ها بیروز بشه، بر تمام مکتب‌ها غلبه کنه. لیظهره علی الدین کله. گاهی این سوال که میشه که لیظهره علی الدین کله تا بر تمام ادیان غلبه کنه، خب چی میشه؟ غلبه که نکرده. جوابش چیه؟ گاهی گفته میشه غلبه منطقی. یعنی چی؟ یعنی با هر مکتبی که آگاه بر این مکتب، خبره این مکتب بحث کنه بیوزه. این حرفه که خب این حرف جو خودش محفوظه و درسته، اما ظهور آیه به اضافه اینکه این درسته، اینه که خیر، غلبه قدرت، غلبه به عنوان حکومت، تعبیر کنید حتی غلبه نظامی، غلبه به معنی کامل، ولی اون معنا درست. گاهی به گناهی دیگری لیظهره علی الدین کله گفته میشه، که یعنی به طور کلی از نظر فکری هر که مقایسه کنه میبیند این بر همه ادیان پیروزه. از نظر فکری اینه، ولو مناظره هم پیش نیاد یه کسی مقایسه بکنه اینه. اینا هم با جای خودش درسته، اما نه آیه کاملا ظهورش در این است که چی؟ که از نظر کلی و این که جهان را بگیرد، جهانی بشود، حاکمیت جهانی پیدا کند، این چنینه که این آیین این وضعیت رو داره، این قابلیت درش هست، این توان درش هست. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. خب این یه مطلب. مطلب دیگر این که از همین آیه ها و جاهای دیگه استفاده میشه که وقتی برای این مطلب تعیین نشده که کی. خب پیغمبر اکرم آمدن، این آیین رو آوردن، همون زمان خودشون جهانی میشه، که خب معلومه که همچین زمینی طبیعت کار اینه که نیست. 100 سال بعدش میشه هیچ تعیین نشده، 200 سال بعدش، 1000 سال بعدش هیچ تعیین نشده. اون وقت باید ببینیم خود این مکتب جهانی شدنش رو کی تعیین کرده، و اون وقت تا جهانی شدنش نتیجه میشه که هر جمعی در هر منطقه توانستن برای خودشون مکتب را به هر نسبتی تحقق بدهند، به همون نسبت سود بردن. تا اونجا که اگر در زمانی افراد بسیار کمی بتوانند برای خودشون تحقق بدهند، باز سود بردن. از بقیه موارد مکتب و گفتهای مکتب به خوبی استفاده میشه. این مسئله جهانی شدن و در سطح جهان حاکمیت پیدا کردن که در خود قرآن کریم آمده، هم عقل حاکم است به این که این مطلب که اعلام شده معناش این نیست که همون وقت که پیغمبر اکرم آمدن چنین چیزی تحقق پیدا کنه، و هم معناش این نیست که 200 سال بعدش این کار بشه، بلکه اعلام اینه که چنین کاری خواهد شد. از اون طرف اعلام کرده در مواردی که اصل خلقت مرگ و حیات انسانها برای آزمایشه، خلقا موت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، از اون طرف اعلام کرده خلقت همگان برای عبادت پروردگار است. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، از اون طرف هم اعلام کرده که همه اینها در ارتباط با خواست خود افراد است. هر که بخواهد در این مسیر قرار بگیرد، با آزمایش ها به تکامل برسد، در مسیر عبودیت قرار بگیرد، ما برنامه دادیم و این دستورات دادیم. این مسائل هم کنارش هست که در مجموع این میشه. هرگز این آیین مقدس این ادعا رو نکرده که این آیین آیینی است که در هر زمانی باید عملی بشه، در هر زمانی باید اجرا بشه، در هر عصری و در هر منطقه آمده که تا آمد ولو یه مقدار گذشت، با یه فاصله این در همه نقطه های جهان تحقق پیدا کند، حاکمیت پیدا کند، همچه چیزی ادعا نکرده. بله ادعا کرده که در نهایت اینه، بله ادعا کرده، انشاءالله بعد توضیحاتی تو این قسمت ها داده میشه. حالا به اجمال خواستم روند بحث انشاءالله در حدی معلوم باشه. پس در جواب همه ی حرفایی که گفتیم، الا یک قسمت از اشکالاتی که توی مقررات باشه، کونم انشاءالله صحبتش خواهد شد، بقیهش زمینش اینه. پس اولا این یک مطلب توجه بهش بشه که این آیین مقدس درست است که اعلام جدی کرده که در نهایت حاکمیت جهانی پیدا میکنه، حرفی نیست، ولی هرگز ادعا نکرده است که در هر عصری هم حاکمیت پیدا میکنه. همچه ادعایی نکرده، کجا ادعا کرده؟ عکسشه. خب پس نفعش چیه این مکتب؟ حالا که همچه ادعایی نکرده و در هر عصری هم تا کنون همیه همچه چیزی تحقق پیدا نکرده، پس نفعش چیه؟ سودش چیه؟ سودش اینه که برنامه جامع کامل رو ارائه داده که اگر چنونچه انسان ها خودشون خواستن، تمرد نکردن به حقیقت، چون مختارن و اختیار یکی از مسائل اساسی است برای انسان ها و یکی از استوانهای بحث است، چون مختارن، اگر چنونچه خواستن که یک برنامه کامل صحیحی داشته باشن، این برنامه برنامه کامل صحیحه. اگر چنانچه جدیت کردن، تلاش کردن، اونایی که فهمیدن در حدی که بشود و توانستن در یه منطقه به هر نسبتی و در هر حدی حاکمیتشو ایجاد کنن، بسم الله، به نفعشون انجام دادن. اما اگر نتوانستن، برنامه برنامه ایست که هر کس در هر محدوده‌ای ولو یک نفر در حد خودش این برنامه رو به کار بگیرند، به رشد خودش میرسه، به سعادت خودش میرسد. مطلب از این قراره. ولذا حتی این که فعلا زمینه جهانی شدنش را ادعا نکردن، میبینید تو روایات فراوونه، اعلام کردن. پس چه فایده ای داره؟ اشاره کردم. اون وقت انشاءالله فردا و پس فردا بحث بازتر میشه، مشخص میشه که از جهت این که این حقایق هم حقایقی است که وقتی بررسی بشه حقایق واقعی است، با منطق و عقل استوار است، اینه که بایستی این خاصیت رو داشته باشه. یه بحث آخر است. پس تا اینجا حرفی که تکرار کردم برای اینکه انشاءالله ولو برای بعضی طبعا این تکرارم تستی، بعضی دیگر نیاز به این تکرار هست که اینجور گفتیم. میگیم چی؟ میگیم این آیین مقدس وقتی کسی سوال میکند که این آیین مقدس به دلیل این که عملی نشده تا کنون به نحوه کامل در سطح جهان، این چنین نشده است و یا در یک منطقه بسیار وسیع خاصی که اون چنون باشه که همه چیزش اجرا بشوند، به دلیل اجرا نشدنش میگوییم قابلیت اجرا شدن نداره. نه، این حرف اهمه. اجرا نشدن دلیل قابلیت نداشتن نیست. گاهی عوامل دیگریست. چیز مکتب اجرا میشه، برنامه قابلیت داره، افراد نمیخوان تصمیم بگیرن، افراد نمیخوان روش کار کنن، افراد نمیخوان ازش استفاده کنن. اینم مثل این که یک سفره خیلی کامل برای همه پهن شده، یه جمع میخوان بازی کنن و بین سفره اعتنایی ندارن. این سفره سفره کامل خودشه، قابلیت استفاده را هم برای عموم داره. بعضی خودشون نخواستن، چون جریان جریان اختیار است، بحث اجبار نیست. به نتیجه اصل این که اجرا نشده باشد در سطح جهان یا به کیفیت خاص کذایی دلیل بر عدم قابلیت نیست، بلکه عدم اجرا علل مختلف دیگری دارد که به بعضی از اونها انشاءالله اشاره میشه. کلیش این شد که افراد در جهت این مکتب این چنین خودشون نخواستن، تصمیم نگرفتن. مثل این که صداقت قابل اجراست، منتها خیلی ها نمیخوان صادق باشن. عدالت به طور کلی قابلیت اجرا داره، حالا به هیچ مکتبی کار نداشته باشیم، ولی وقتی جمعی خودشون نخواستن که اجرا بشه، اجرا نمیشه. عدم اجرا عدالت معناش این نیست که اصلا عدالت قابل اجرا نیست. عدم صداقت در یک جامعه‌ای معناش این نیست که صداقت قابل اجرا در جامعه نیست، قابل تحقق نیست. عدم امانت در یک جامعه‌ای معناش این نیست که امانت اصلا قابل تحقق نیست. خیر، اینا همش قابلیتشو داره، ولی بستگی دارد به تلاش افراد و خواست افراد. افرادم چون مختار هستن، طبع مطلب این میشود که شده است، اون وقت این مکتب مکتبی است که ادعا کرده که اگر خود افراد به هر نسبت از این مکتب استفاده کردن، به هر نسبتی تصمیم گرفتن در یک گوشه من دنیا، در یک قسمت دنیا تحقق دادن، به هر صورتی که مصمم شدن تا توانستن انجام دادن، که چه بسیار. اگر بالاخره نشد که در سطح جهانی انجامش بدهن، که نمیتوانن در سطح جهانی هم انجامش بدهن، این وعده رو داده است که روزگاری برای این مکتب هست که در سطح جهان هم تحقق پیدا کند. اون وقت در ذیل همین آیهی که خوندم احادیث دارد که اون روزگاری که لیظهره علی الدین کله، اون روزگار روزگار ظهور شمس ولایت نیر اعظم حجت ابن الحسن العسکری المهدی سلام الله. آمده خدمت حضرت صادق علیه السلام، نفس نفس زنان و ایستاد، نگاه کرد، حضرت صادق علیه السلام و جمعی نشستن، درسی بود، بحثی بود، شروع کرد گریه. گریه میکنه، پیرمردی است. حضرت فرمودن که چرا گریه میکنی؟ بابا به خاطر این که دشمنانتون یتیرون فل است، قدرت دستشون، هر کار دلشون بخواد میکنه، شما هم که وضعتون میکنه. و از طرفی صحبت فرجی هم در کاره و من ناراحت اینم که پیر شدم و نزدیکه که بمیرم و فرجی هم که انجام نشده و اینه که گریه میکنم. و اینجور منقلب بود. اون وقت حضرت فرمودن که بدان با این اعتقادات صحیحی که داری فرج رو درک کنی در سعادت، درک نکنی بمیری قبل از فرج در سعادت. اما بدان اون فرجی که در ذهن توست که برای اینها این هم هست، اون فرج به دست کسی است که او فرزند حسن است و حسن فرزند علی است و علی فرزند محمد و محمد فرزند علی و علی فرزند موسی و این موسی تو گهواره است. آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام تو گهواره بودن که این پیرمرد آمده تو خانه و وزنه گریه بکنه. فرمودن که بدان و همه ما قائم به این امر به معنای هستیم، اما اون شخصیتی که لباس این قیام جهانی بر قامت او دوخته شده است و خواهد آمد و همه بساطهای فساد را برمی چیند و همه کاخهای زلالت را در هم می کوبد و همه ریشای فساد را قلع و قمع می کند و عدل الهی و حکومت الهی را سر تا سر عالم برقرار می سازد، اوست که فرزند حسن است، یعنی حضرت عسکری، که ایشان فرزند علی یعنی حضرت علی بن الهادی، که ایشان فرزند جواد الائمه امامهم علیه السلام فرزند محمد و ایشان فرزند علی حضرت رضا روحی و ارواح العالمین لا الفدا و ایشان فرزند این موسی است و این موسی هم که در گهواره است. بله اون شخصیت این، بله این نهایتی که اعلام شده و نوید داده شده است، وضعیتش اجمالا اینه. اون وقت در طول این مدت منافعش چیست؟ در هر نقطه‌ای بر نسبتی که بشود عملی بشود جای خودش ارزشش رو داره، چنین و چنان. یه مقداری توضیحاتش انشاءالله دیگه برای فردا. آری چنین روزگاری در پیش است و لذا به یاد اون روزگار گاهی هم ائمه خودشون گریه میکردن، عشق میرد. گفت وارد شدم خانه از صادق علیه السلام، وقت برای به یاد واس گرفتاریایی که در این فاصله هست گفت وارد شدیم، این چند تایی بودیم، مثل این که مثلا جایی رم داشتن میزاختن تو خانه، یک جوری بود که مقدار خاکی هم رو هم جمع شده بود، یک قسمت خانه هم بود. دیدم حضرت رو همون خاک رفتن و دارن گریه میکنم، سخت منقلب عشق میریدن، منقلبم گریه میکنم. ما وارد شدیم، رومون نمیشد به حضرت چیزی بگیم. یکی از این جمع میگوید من رفتم جلو، گفتم آه چی شده که اینجور گریه میکنم؟ فرمودن که یاد میکردم گرفتاری های دوستانمون را در دوران غیبت امام است، یاد اون مسائل و گرفتاری ها و ابتلاعات منقلبم کرد و یه مقداری از اون گرفتاری ها و ابتلاعات صحبت شد که حضرت به یاد گرفتاری های دوستانشون در زمان غیبت امام زمان علیه السلام منقلب بودن، گریه میکردن. و یعنی این طول دوران یه همچه مسائلی ابتلاعاتی داره. اون روزگار خاص روزگاری است که عرض شد و دیگه در روایات مکرر بیان شده. اون وقت است که امیدواریم خداوند متعال هرچه سریعتر اون وقت را تقدیر بفرماید که همه بشنوند ندای مقدس حضرتش از مکه بلند که انا الامام المنتظر، انا السمسام المنتظر. جان به قربانشون خدایا، به حقیقتشون هرچه زودتر تعجیل در امر فرج حضرتش بفرمایید. خدایا چشمهای ما را به دیدار حضرتش، دلهامون را به یاد حضرتش منور بدار. خب حالا یه سلام به حضرت عرض میکنیم و عرض بکنیم انشالله این تتمه هر کار این روزوی باقی مونده، سعی میکنیم انشالله مسائلی گفته بشه. امیدواریم که شما تا حالا که زحمت کشیدید، تشریف آوردید، انشالله این چند روز هم بتونیم از جمعتون این بهره رو گرفته باشیم. خدایا هر کجا که حضرتش هستن الان سلام ما را به محضرشون ابلاغ بده. السلام علی المهدی بقیت الله، السلام علی المهدی دلیل إرادة الله، السلام على المهدي صاحب سر الله، السلام على المهدي حجة ابن الحسن العسكري، آقا چه کم شود از مقام شاهی، کند اگر سوی ما نگاهی، که از نگاهی برد سیاهی، به رو سفیدی دهد تحمل، به رو سفیدی دهد تامون، چه شود که یک نگاهی به لطف بنمایید. هیچ من انتظار این حرف و به حرفم به زبونم نمیگم که معلوم که آقا اینجا تشریف بیارن، هرگز هیچ انتظار اینجاد، اما انتظار این که یه نگاه کنن. چرا نگاه کنن؟ چرا آری انتظار دیدنشون هم خیلی حرف داره، خیلی. یه کسی میگفت تو صفا و مروه داشتم حرکت میکردم به یاد آقا بودم، و این که جدی داشتم درخواست میکردم که آقا رو ببینم، محضرشون مشرف بشم. میگفت عشق میریختم و درخواست داشتم و گاهی هم میگفت آیه نور را به این نیت میخوندم تا یهد الله لنورهی، به نیت این که در خدمت حضرت ولو یه نگاه هم به آقا بیفته. میگفت منقلب بودم، یک وقت به خود آمدم چقدر بیادبی، چی میخوای؟ تو میخوای آقا رو ببینی، آقا نگاهی به تو بکنن، اون اطلاع عمومیشون از همه چیز جای خودش محفوظ، به خصوص به تو نگاه کنن، بعد خجالت بکشی. چه درخواستیست که تو داری؟ تو و نگاه آقا به تو، خجالت بکش. میگفت افتادم تو این جهت و شروع کردم استغفار استغفار استغفار، که آخر نه هرچی گفتم بی خود گفتم، من کجا دیدن شما کجا، من کجا شما به من بخصوص نگاه کنید کجا. استغفار کردم اما به جهتی گفتم آه یه چیز میخوام، اگر چنون چه فلانی اسم یه عالمی از این آقاین مشهدونه وقتی بهش گفته شده بود دوست نداشت که نشت پیدا کنه، اگر فلانی عالم مرزی نزد شماست اسمشو آورده بود به زبون، اگه فلانی عالم مرزی نزد شماست، اگر اینجوره الان من تو این شلوغی صفا و مروه او رو ببینم اقلا. میگفت تا اینو گفتم اینجور یه وقتی دم اون آقا به من سلام کرد دیگه دوتاییمون منقلب شدیم، جریانو بو گفتم شروع کرد گریه، اما گفت نمیخواد به کسی بگی. و همین مقداری که عالم مرزی مورد حضرت اینه که ما از اون حرف اون جناب که اونجا متوجه شده که درخواستش کجا هیچ چیز دیگه بخواد میگیم ما آمدن شما هرگز هیچ وقت به مغزمونم خطور نمیدیم، ولی این که شما یه نگاهی کنید، یه توجهی کنید، یه عنایت خاصی بفرمایید، آخه یک ماه از نزدیک یک ماه اینجا به نام اجداد شما حرف زدیم، نزدیک یک ماه سخن از عزیزان شما گفته شده، از قرآن و دین و حدیث صحبت شده، این انتظار رو لطفتون بازم داریم که الان یه عنایتی کنید، نظری کنید یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الظهر فجناب بضاعت مزجات فانفلنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. هر وقت یاد مصائب اجدادتون میکنیم متأثر میشیم. الان به ذهنم زد از این مصیبت کلمه بگم و بعد از عزیزمون استفاده بکنیم، وان این که از اون مصائبی که خیلی بر آقا دشوار بوده وقتی بوده که علی اصغر رو رو دست گرفت، لا اله الا الله لا اله الا الله، یه طفل خورد سال اون شرائع نیاز به شیر مادر داره اما شیری در کار نیست، آب هم کاملا در خیمه ها مفقوده، نمیشد که بکنن زمین رو هم آبی، اونم داستان داره، پیغام داده بودن چایی بخواید بکنید میریزیم همه رو نابود میکنیم، قتل عام میکنیم. قرار معجزه هم نبود، قرار معجزه میداشتن که خوب خیلی کارهای دیگه هم میکردن، اینه که حالا این بچه و شیری هم برای مادرش نیست و آبی هم نیست و اون وقت مادر در چاله که این بچه رو میبینه، بقیه که در جریانن آقا آمدن دم خیمه، زینبم ناولینی ولدی استقیل اصغرمو بده، به خود همسر عزیزشون نگفتن علی اصغرو بیاد، تو مقتل اینجور من دیدم، به خواهرشون فرمودن، اینم طبعا جهاتی داشته، همچنین این بچه رو دست آقا دادن، وضعش به گونه ایست یه دیگه طبع مطلب اینه، رنگ پریده، چشما به گودی نشسته، لبا خوش شده، طبع مطلب اینه، گاهی لبا تکون میخوره، شاید با آبی برسه، چشما باز میشه میبنده، بمیرم سر یک طرف رو شانم زده، دیگه رمقی ندارد، رمقی ندارد، ای وای وای وای، فعراد ایو قبله، خواستن آقا ببوزن عزیزشون را، آو ایو وده، خواستن ودا کنن با علی اصغر، تیر آمد و زبان من الاذن الى الاذن. تعبیر رو حتما توضیحش رو شنیدید، آخه تیر سوراخ میکنه، اما اینجا تعبیر شده و زبر و زبر کرده بریده، معلوم میشه این تیر سه شعبه و بریده بوجدا بوجدا و زبر و نلازونه بشتن این خونه را آقا به قندامه مالیدن با آسمان می پاشیدن، یه وضع مضطربانه مشخص می شد، بعد یه جمله گفتن معلوم میشه خیلی سوختن و اون جمله این بود، گفتن بر من آسان این مصیبت، چرا؟ چون خدا داره می بینه.